ساعت همینک در تهران 24 است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. انجمن خانواده‌های دادخواه آبان اعلام موجودیت کرد. نامه محرمانه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران بر لزوم همکاری تنگاتنگ ایران با چین تأکید می‌کند. و در اعتراض به سفر زاکانی به بلژیک، ایرانیان در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. انجمن خانواده‌های دادخواه آبان برای پیگیری دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اعلام موجودیت کرد. در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام این انجمن منتشر شده، تشکیل پرونده‌های جنایات آبان، ارسال آنها به دادگاه‌های بین‌المللی با کمک وکلای با تجربه و تلاش برای ثبت کشتار آبان به عنوان جنایت علیه بشریت در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اهداف انجمن اعلام شده است. همچنین مواردی چون مستندسازی، آرشیو اطلاعات و ارائه گزارش‌های مرتبط با آبان خونین، پوشش اخبار پیرامون فشار و سرکوبی که خانواده‌های دادخواه از سوی نهادها و نیروهای امنیتی متحمل می‌شوند، از دیگر اهداف انجمن خانواده‌های دادخواه آبان ذکر شده است. بر اساس گزارش رویترز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان 98 حدود 1500 معترض را در شهرهای مختلف کشتند. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی میگوید در جریان هک سایت ریاست جمهوری ایران نامه محرمانه ای به دست آورده که بر لزوم همکاری تنگاتنگ اقتصادی و فنی ایران با چین تاکید میکند. در این نامه که از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به وزارت خارجه ایران نوشته شده، هشدار داده شده که بدون تقویت اقتصاد کشور، ایران توان نقش‌آفرینی منطقه‌ای نخواهد داشت. در این نامه همچنین بر لزوم جلب همکاری اقتصادی و فنی چین به منظور تبدیل ایران به کریدور ترانزیتی و کارخانه غرب آسیا تأکید شده است. نامه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به لزوم همکاری ایران با چین برای مقابله با راهبرد آمریکا اشاره کرده و می‌افزاید ایران باید به وضعیتی گذار کند که بخش مهمی از درآمدهای نفتی و پتروشیمی‌اش به حساب چند مؤسسه مالی وابسته به بانک‌های چینی واریز شود و حداقل نیمی از واردات اقلام اساسی کشور با یوان چین انجام شود. گروه هکری قیام تا سرنگونی به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده است. در اعتراض به سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به بلژیک، گروهی از ایرانیان در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. آقای زاکانی برای شرکت در مجمع عمومی کلان شهرهای مهم جهان به بروکسل رفته است. در این تجمع شعارهایی چون زاکانی تروریست سر داده شد. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در توییتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت زاکانی پیشتر رئیس سازمان بسیج دانشجویی بوده است. آقای زاکانی همچنین در زمان سرکوب اعتراض‌های 18 تیر 1378 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران بود. و در نهایت اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا روز سه‌شنبه برای تفهیم اتهام‌های مربوط به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی در دادگاه فدرال حاضر شد. بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در اعلام جرم علیه رئیس جمهوری سابق او را به ارتکاب 37 جرم متهم کرده است، از جمله انبار کردن اسناد محرمانه حکومتی در منزل شخصی خود، نشان دادن اسناد به مهمانانش و کوشش برای مخفی کردن آنها از نهادهای مسئول. آقای ترامپ در آستانه حضور در دادگاه بار دیگر ادعا کرد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و این دادرسی نیز انگیزه سیاسی دارد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
ادامه مشکل قطعی آب شوب در برخی مناطق از تهران. اعتصاب عمومی در سقز در اعتراض به بازداشت شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر بر مزار مهسا امینی. و گفتگویی خواهید شنید درباره وظایف پلیس در ایران و حقوق شهروندی به بهانه برخی شلیک‌های کور نیروی انتظامی به شهروندان عادی. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. برخی گزارش‌ها از اعتصاب عمومی در شهر سقز در روز سه‌شنبه است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از تعطیلی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در زادگاه مهسا امینی منتشر کرده‌اند. این اعتصابات در حالی است که شماری از خانواده‌های معترضان کشته شده شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که روز جمعه برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان آیچی این شهر حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به خانه به شکل دست جمعی بازداشت شدند. در همین زمینه جزئیات بیشتر این خبر را از ژیلا مستجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو پرسیدم.
امروز شنبه 23 خرداد ماه در پی انتشار فراخوان‌هایی که در روزهای گذشته در شهر سقز منتشر شده بود از سوی فعالان مدنی، این شهر به طور کامل و 100% البته بیشتر بازاریان در اعتصاب بودند به اعتراض به اینکه قرار از سوی شهرداری سقز و شورای شهر این شهر آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی در اون قرار داره تغییر معماری داده بشه و متاسفانه طی یک گفته شهروندان سقز از یک ماه پیش ورود و خروج به این آرامستان و رسیدن شهروندان به مزار ژینا مهسا امینی بسیار سخت شده در اعتراض به این موضوع و همچنین در اعتراض بازداشت خانواده‌های جانباختگان که طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم دانیال پابندی در شهر سقز از شهرهای اطراف از جمله سنندج، دهگلان، دیواندره، بوکان، مهاباد اومده بودن در راه بازگشت توسط اطلاعات بازداشت میشن و مورد بی احترامی قرار میگیرن که متاسفانه تا الان مردان این خانواده های دادخواه در بازداشت هستن و اطلاعی از سرنوشت اونها نیست. در اعتراض به این مسائل امروز شهر سقز به طور کامل در اعتصاب بود. در فراخوان‌ها هم البته شهروندان درخواست کرده بودند علاوه بر اعتصاب در جلوی ساختمان شهرداری سقز هم تجمع بکنند و خواهان این موضوع بشن که شهرداری رو منع بکنند از تغییرات هدفمندی که قرار در آرامستان آیچی اتفاق بیفته که متاسفانه شهر کاملا میلیتاریزه شده بود. خیابان‌های دیگه اطراف شهرداری سقز کاملا پر شده بود از نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر و مسدود شده بود، اجازه نمیدادند شهروندان به این منطقه برسند و در خود ساختمان شهرداری هم پر شده بود از نیروهای یگان ویژه و ماشین‌های آب‌پاش که طبق تصاویری که برای ما ارسال شده بود مانع شده بودند نیروهای لباس شخصی مستقر در جلوی ساختمان شهرداری از تجمع شهروندان در این محل.
خانم مستجر، مشخصا چه تغییراتی قرار هست در آرامستان آیچی صورت بگیره که موجب اعتراض شهروندان در سقز شده؟
میدونید از یک ماه گذشته تقریبا شهروندان روزانه در فضای مجازی خودشون هم تصاویر رو منتشر میکردن، هم اعتراض میکردن به تغییراتی که کم کم داره در این آرامستان اجرا میشه، از جمله اینکه پارکینگ رو مسدود کردن مسئولین و اجازه ورود و خروج ماشین ها و اتومبیل ها به این آرامستان داده نمیشه، خیلی سخت شده رفت و آمد شهروندان به این آرامستان و مسیرهای منتهی به مزار ژینا امینی به ویژه داره معماریش تغییر میکنه، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ساختمانی خیلی زیادی رو از داخل حیات شهرداری به نزدیکی مزار مهسا امینی منتقل کردن و اعلام کردن که خیابان‌های اطراف مزار مهسا امینی اگه دقت کرده باشید در ویدیوهای منتشر شده در طی این 9 ماه اخیر هم مشخصه که یک فضای باز بسیار خوب برای تجمع و حمایت مثلا خانواده‌هایی که در اونجا پیش مزار مهسا امینی می‌رفتن وجود داره که جمهوری اسلامی در تلاش این فضا رو به حداقل برسونه به طوری که راحت شهروندان در اونجا مستقر نشن و تجمع نکنن که این هم اعتراض شهروندان مدنی رو در پی داشته، چون میدونن که مزار ژینا امینی به یک نماد انقلابی و حماسی این انقلاب تبدیل شده. هم خانواده هایی که عزیزانی رو در کنار مزار ژینا دفن کردن، بسیار برای اونها هم سخت هستش که به مزار عزیزانشون رفت و آمد داشته باشن.
خانم مستجر، آیا قرار هست که این اعتصابات در روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه؟
در خود فراخوان درخواست کرده بودن که همه شهرها به این اعتصاب بپیوندن، اما طبق ویدیوهای منتشر شده به طور گسترده در شهر سقز این اعتصابات برگزار شده بود و در شهر سنندج هم مثل اینکه بعد از ظهر خواستن بپیوندن به این اعتصابات که متاسفانه میلیتاریزه شده شهر و اینترنت هم خیلی ضعیف بود و ارتباط مؤثری با شهر سنندج وجود نداره در حال حاضر. اما خب شهروندان در تلاشن که با هر اقدام مسالمت آمیزی مانع بشن از این اقدام سختگیرانه جمهوری اسلامی که از طریق شهرداری و شورای شهر سقز در حال اجرای اون هست و شهروندان به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن میشه گفت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و بعد از اون جوانهای دیگری که در جریان انقلاب ژینا جانشون رو از دست دادن سختگیری‌های بیشتری خواهد کرد، سرکوب رو بیشتر میکنه، بازداشت‌ها رو بیشتر میکنه. اونها در تلاشن که مانع این اعمال فشارها بشن و تا مراسمهای خودشون رو به ویژه سالگردها رو به طور مسالمت‌آمیز برپا بکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در سالهای اخیر برخی شلیک‌های کور و بی‌هدف نیروی انتظامی در ایران به خودروهایی که در آنها تنها شهروندان عادی حضور داشتند موجب مرگ شماری از افراد عادی و بیگناه شده است. در حادثه شلیک به خودروی خانواده میثم پیرفلک در ایزه هم و کشته شدن کیان پیرفلک فرزند خردسال این خانواده توسط نیروی انتظامی این پرسش مطرح شده که وظیفه پلیس در مقابل امنیت شهروندان در کجای این حوادث قرار دارد. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی حقوقدان در شیکاگو آمریکا را جویا شدم.
باید بگم که پلیس در این حال که وظیفه اصلی اون حفظ امنیت هست، اما در کنار اون وظیفه اصلی پلیس همچنین حفظ جان شهروندان هم هست. بنابراین باید بگیم که اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، مرز باریکی هست میان این که چه وقتی پلیس باید اقدامی انجام بده که برای حفظ سایر شهروندان منجر به کشته شدن یا از دست رفتن جان شهروند دیگری بشه. در بسیاری از کشورهای غربی و کشورهایی که پیشرفته بودند، در ارتباط با قوانین پلیس و حقوق پلیس در واقع یه سری پروتکل‌هایی رو قرار دادن که بسیار سختگیرانه است و بتونه در واقع مأمورین رو از این نظر آماده بکنه، هم آماده مسائل جسمی و هم مسائل روانی و ذهنی، که اونها بتونن در لحظات حساس بهترین تصمیم رو بگیرن که کمترین خسارت جانی رو بر جای بذاره. ما الان در ایران با چندین پرونده‌ای در ماه‌های اخیر روبرو هستیم که پلیس اقدام به تیراندازی مرگباری کرده، نه تنها فرد راننده بلکه خانواده و کودک درون اون ماشین بوده و می‌بینیم که در واقع فرد راننده حتی آسیب نمی‌بینه اما جان کودکانی از بین میره. در پرونده دیگه که در استان سیستان و بلوچستان بود، با در واقع به رگبار بستن ماشین چندین نفر از افراد خانواده، چند خانم داخل ماشین بودن و اونها جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین به نظر میرسه که پروتکل پلیس در این موارد بیشتر تمرکز داره بر مسئله این که مطمئن باشن که فرد خاطی از دست اونا فرار نمیکنه، ولو اینکه این وسط چندین جان هم از دست بره.
خانم بنی هاشمی، در این میان پلیس چه کار باید بکنه که همزمان مأموریتش که جنبه قهرآمیز ممکنه داشته باشه بتونه با حقوق شهروندان قابل جمع باشه؟
من به خاطر اینکه این چندین پرونده جدید به اصطلاح پیش اومده بود، به خصوص نگاه کردم به بعضی از پروتکل‌های کشورهای دیگه که نگاه تطبیقی داشته باشیم، دیدم که در این رابطه مثلا پلیس موظف هستش که تلاش کنه ماشین در حال فرار رو از طرق دیگر با بکارگیری در واقع ماشین تعداد بیشتری از ماشین‌های پلیس برن راهش رو سد کنن، یا از طریق پنچر کردن ماشین، یا حتی هلیکوپتر بلند بشه و در واقع تعقیب کنه. و اینا همش به دلیل این هستش که اولین و ساده ترین راه که میتونه به رگبار بستن ماشین باشه رو در دستور کار پلیس قرار ندن. اما در موارد این چنینی مدام داریم میبینیم که در ایران در واقع بر راه‌های دیگه کمتر متمرکز هست و صرف مسئله به رگبار بستن رو راه چاره میدونن برای اینکه بتونن ماشین رو متوقف بکنن. حتی به رگبار بستن ماشین هم در خود قانون به کارگیری سلاح در ماده 6 به روشنی اشاره کرده که اگر ماشینی که در حال فرار هست در چه صورتی پلیس میتونه بهش تیراندازی بکنه، در صورت اینکه حتما قطعی و به صورت یقین بدونن که این ماشین سرقتی هست یا اموال مسروق داخل ماشینه یا ماشین مهماتی رو داره حمل میکنه که حتی ممکنه بعضن اون ماشین بره و جان سایر شهروندان رو در خطر بندازه.
خانم بنی‌هاشمی، حالا میدونیم که همونطور که خود شما هم اشاره کردید پلیس بر صورت وظیفه‌اش حفاظت از امنیت داخلی است. این کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی چگونه حاصل میشه و چه آموزش‌هایی رو باید در همین حوزه حقوق شهروندی ببینه؟
مسئله در واقع پیشرفت شدن پلیس و نیروی انتظامی یک کشور جز مواردی هستش که در واقع در دستور کار بسیاری از کشورها قرار میگیره. سعی میکنن که بودجه مناسبی رو برای این کار قرار بدن که خب هم به جهت آموزش هم به جهت آمادگی روانی و جسمی که برای پلیس در واقع مهیا میکنن برای افراد پلیس، برای اینکه باید تصمیم گیری در لحظات بسیار سریع صورت بگیره، باید انقدر هماهنگ باشن با هم دیگه که در واقع از وجود خطرات بعدی جلوگیری بشه. یادمون نره در خیلی از کشورها برآورده شدن حقوق شهروندی در یک سمت و در سمت دیگه حق شهروندان هست که بیان بر علیه پلیس دادخواست تنظیم بکنن و پلیس رو به چالش بکشن. از اون طرف نیروی انتظامی کشورها و نیروی پلیس در حقیقت برای جلوگیری کردن از رفتن به سمت دادگاه‌های طولانی و از سمت اینکه بخواد محکوم بشه تلاش میکنه پروتکل‌های بهتری رو تولید بکنه. به همین دلیل باید در واقع احتیاطات لازم رو در این خصوص بگیرن. باید حتما در واقع مثلا تلاش کنن که با موافق خودشون در تماس باشن در این لحظات که اجازه در واقع این کار رو بگیرن. باید قبل از شلیک کردن در واقع باز پروتکل‌های تیرهای هوایی و اخطار دادن و اینجور برنامه‌ها رو به کار بگیرن. اما در کنار تمام این موضوعات اگر پلیس ترس از کشیده شدن پاش به دادگاه و محکومیت داشته باشه، مطمئناً این نیروی پلیس خودش رو تلاش میکنه که در تربیت ذهنی، جسمی و آمادگی بهتری قرار بده.
پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان در شیکاگو آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هر شهری خوشحال میشه. به ما چه ربط داره؟ از شطور گرم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخت هستیم، آزاد نشه ما دختر خوار هستیم، ما زدیش خوار شدیم، بدبخت شدیم تو دنیا. هر جا میرین میگین شما تروریستی.
آنتونی بلینکن داره اجازه داده عراق اینقدر از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. این پول مگه دست ملت ایران میاد؟ قسم تولید میره، صنعت میره، که کجا میره؟ این پول نیابتاً خرج اسلحه میشه، میخوره تو سر شماهایی که اونجا نشستین عقل ندارین. اینا دارن برای دلار لهلا میزنن. اون وقت این آنتونی بلینکن آقا دستور میده اینقدر پول آزاد بکنید.
آقای خامنه ای، دیدی بالاخره به اشتباه خودت پی بردی؟ چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمیت بکشی؟ چه واجب بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که همراه با همسرش میرحسین موسوی بیش از 13 سال است در حبس خانگی به سر میبرد، در یک پیام تأکید کرده که جمهوری اسلامی با لایحه حجاب و عفاف با زنان ایران جنگ تن به تن راه انداخته است. بیشتر بشنویم از لایحه روانشاد.
روز سه‌شنبه پس از صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق فوریت لایحه پرحاشیه موسوم به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، دو فوریت آن تصویب نشد و مجلس به یک فوریت آن اکتفا کرد و به آن رأی داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که از نخبگان می‌خواهیم تا به مجلس در بررسی لایحه حجاب کمک کنند تا جلوی ولنگاری‌ها گرفته شود. اما در آستانه همین رأی‌گیری در مجلس، زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حصر است پیامی در این مورد منتشر کرد و در آن بند بند لایحه حجاب و عفاف را فهرست مشمئز کننده ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی‌های طبیعی انسانی زنان خوانده. او به سردمداران جمهوری اسلامی توصیه کرده که اجبار در حجاب را برای همیشه کنار بگذارند و اگر قانونی هم در این باره وجود دارد به دلیل فقدان پایگاه عقلانی و تضاد با منافع ملی و انسانی آن را حذف کنند و بدانند که در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران بازنده اصلی حاکمان خواهند بود. فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی در گفتگو با رادیو فردا.
زهرا رهنورد یکی از پیشگامان اصلی اجرایی شدن حجاب اجباری در فضای پس از انقلاب اسلامی بود. ایشون الان به اشتباه به جنگی تن به تن میان زنان و جمهوری اسلامی بر سر یک طرح یا لایحه حالا حجاب و عفاف اجباری اشاره میکنند، در حالی که احتمالاً تعمدن فراموش کردند که جنگی که وجود داره بین ملت ایران علیه جمهوری اسلامی و بر سر کلیت و موجودیت این سیستم فاسد، تبهکار و تروریست هست، نه تنها یک یا دو قانون که اگر حالا اونها رو ما سبکتر کنیم فکر میکنیم که به خواسته های انقلاب زن زندگی آزادی رسیدیم. من فکر میکنم این ایده خانم رهنورد در واقع از اون ایده انقلاب زنانه در دوران موسود به اصلاحات اومد که سعی میکرد با ایده های کمک به بقای جمهوری اسلامی مثل آزادسازی حجاب حفظ نظام رو پیاده سازی کنه.
زهرا رهنورد در بخشی از پیام خود آورده است که حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل منافع سیاسی و تداوم قدرتشان هنوز باور ندارند که از زمان کودتای انتخاباتی 88 به این سو، به ویژه پس از بنوشته او قتل حکومتی دخترک بیگناه کرد ژینا امینی و جنبش پرشکوه زن زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم آغاز شده. زهرا رهنورد در نهایت زنان و جوانان را پیشتاز این فصل جدید در مبارزه با استبداد تلقی کرده و نوشته خواسته های ملت ارتقا یافته است. فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی.
ناگفته نماند که این روزها گردن ننهادن به آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب اجباری بر مردم تحمیل میکنه به یک روش مبارزاتی علیه حاکمیت ایران تبدیل شده و زنان و مردان با پیروی نکردن از آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی هست و پوشش دلخواه آنها هست، در واقع اعتراض خودشون رو به رساترین نحو ممکن در خیابانهای ایران علیه حاکمیت فاسد این رژیم نشون میدن.
بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در کنار تحلیلگران و برخی روحانیون نیز در هفته های اخیر برخوردهای قهری با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری را مغایر با اصول قانون اساسی، غیر اصولی و حتی غیر شرعی خواندند. از جمله آنها محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق گفته است که حجاب را با زور نمیتوان به جامعه تحمیل کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما شرکت آب و فاضلاب تهران در اطلاعیه اعلام کرد که مشکل آب در محله‌های تهران رفع خواهد شد، اما این مشکل هنوز حل نشده و آب شرب مناطق بیشتری در پایتخت قطع شده است. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در ایران، روز سه‌شنبه در توییتی با توصیف شرایط چند روز اخیر نوشته که آب ممکن است تا 15 روز دیگر هم وصل نشود. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام، ارجابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در واشنگتن را جویا شده است.
اتفاقی که در دره رود کرج افتاد در روزهای گذشته و سیلی که در اونجا اومد و باعث تخریب بخشی از جاده و گلالود شدن رودخانه شد، بهانه‌ای شده برای این ماجرای قطع آب در بخش‌های غرب شهر تهران. البته قابل فهم است که عدم امکان تصفیه سریع آب در هنگامی که یک چنین اتفاق می‌افته می‌تونه شرایط رو سخت‌تر بکنه، اما با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر زیرساخت‌ها بروز نشدن و متناسب با افزایش جمعیت و افزایش مصرف تغییرات لازم صورت نگرفته، کل ساختار مدیریت منابع آب در محدوده شهر تهران دچار یک آسیب بزرگ شده و هر اتفاقی میتونه دومینووار اثرات بعدی رو در مناطق مختلف تهران بگذاره و اگر الان فشار بیاد به مناطق دیگر تهران برای تأمین آب مناطق غربی، اون مناطق هم دچار مشکل خواهد شد. نباید نادیده بگیریم که افزایش مصرف آب در شهر تهران یک پدیده صرفا دولتی نیست، بلکه ناشی از این هست که بخش قابل توجهی از مردم در تهران بیشتر از حد لازم آب مصرف میکنن و مصرف آب در مناطق مختلف تهران بعضا بسیار بیشتر از مناطق دیگر کشور بوده و مصرف شهری در استان تهران هم بسیار زیاد است. در نتیجه ما ضمن این که مشکل هم مدیریتی داریم، هم مشکل زیرساخت داریم، مسئله مصرف رو هم داریم که بایستی از سالها پیش شرایطی فراهم میشد که آگاهانه مصرف آب از سوی مردم هم کاهش پیدا کرد، در صورتی که برعکسش اتفاق افتاده و این البته میتونه اثری که داشته باشه این هست که مردم بخشای از تهران تازه متوجه میشن که خیلی از مناطق کشور در شرایط سخت و خشکسالی چی کشیدن و شاید تجدید نظری هم بکنن در میزان مصرف.
الان محدود شده همونطور که شما هم اشاره کردین به مناطق غربی، خب یعنی مناطق شمالی مصرفشون خیلی اندازه و بهینه هست، مناطق شرقی درست دارن مصرف میکنن، فقط مصرف بیرویه در اون منطقه و کرج زیاد بوده؟
نه، ببینید، بر اساس گزارش هایی که ما در سالهای اخیر داشتیم مصرف آب در تهران بین 40,000 تا 46,000 لیتر در ثانیه بوده که وقتی شما جمع بزنید یه چیزی بین 3 تا نزدیک 4 میلیون متر مکعب در روز خواهد. منابع آبی در اطراف تهران هست محدودیت هایی دارن و در سالهایی که ما شاهده هستیم که سطح ها به اندازه لازم آب ندارن، فشار وارد شده به منابع آب زیرزمینی و به همین واسطه نشست زمین در جاهای مختلف تهران مهمترین دلیلش برداشت از سفره آب زیرزمینی هست و اگر مصرف از سالها پیش به جایی که مثلا ثانیه 40,000 لیتر باشه ثانیه 22,000 لیتر بود، خیلی از آثار رو ما میتونستیم ببینیم که به این اندازه نمی بود و به این دلیل که تهران اهمیت استراتژیک از نظر سیاسی داره، همیشه سعی کردن مردم تهران بدون آب نمونن، اما بدون توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم هم بایستی فراهم می‌شد.
آقای کوسر، در چند روزی که آب در مناطقی از تهران و کرج قطع هست، مسئولان بارها وعده دادن که آب وصل میشه تا چند ساعت دیگه. مشکل رو که خودشون میدونن، چرا وعده اشتباهی به مردم میدن و شفاف نیستن به مردمی که تشنه هستن و چند روز آب معدنی هم در مناطقی دم دستشون نبوده که مصرف کنن؟
برای شهر تهران باید این رو در نظر بگیریم که آبی که به مردم میرسه با کیفیت آب شرب برای بهداشت بخش عمدش استفاده میشده. آب شربی که الان لازم هست به مردم تهران برسه داره از طریق تانکر منتقل میشه و برای بهداشت هم بسیاری از مردم مشکل دارن. چاره وجود نداره که الان در کوتاه مدت یک برنامه مشخص استراتژیک ارائه بدن، برنامه‌ای که باید از قبل آماده چنین روزی میبودن و نبودن، چون اگر مثلا زمین لرزه بیاد که خواهد آمد در تهران و یا اتفاقات دیگری بیفته، وضعیت آب بسیار بدتر از این خواهد بود. اینجا سوال بزرگی برای مردم تهران خواهد بود که چرا این شهر رو برای سکنا انتخاب کردن. شهر تهران یکی از ناپایدارترین مناطق در ایران هست. وقتی که این همه ناپایدار باشه شهر تهران، به خاطر هم مدیریت بد و هم شرایط و محدودیت‌هایی که به واسطه افزایش جمعیت و افزایش مصرف پیدا کرده، در آینده نزدیک و حتی آینده دور باید چه کار کرد. در نتیجه یکی این که ممکن است این مشکل آب زود حل بشه، حالا علارغم عدم شفافیتی که سازمان آب داره ارائه میده و دولت هم هیچ راهکاری براش نداره، اگر این مشکل زود هم حل بشه، اما در آینده با کاهش منابع آب و افزایش جمعیت و افزایش مصرف، شرایط بسیار بدتر از این خواهد بود.
نیکوهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.